ساعت 16 اینجا تهران، صدای جمهوری اسلامی ایرانه و شما رادیو ایران رو میشنوید. بعد از چند پیام بازرگانی که تقدیمتون میکنیم با شما شنونده برنامه پارسی گویان خواهیم بود.
همه ما برای ادامه تحصیل ملاکی داریم.
من دلم میخواد همراه با کار تحصیلم رو هم ادامه بدم. میخوام درسی که میخونم توی بازار کار به دردم بخوره.
اگه بتونم توی وقتای خالی روزم الکترونیکی درس بخونم خیلی خوبه.
ثبت نام تکمیل ظرفیت بهمن ماه دانشگاه دولتی پیام نور در مقطع کارشناسی 14 تا 20 آذر ماه از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور.
دانشگاه پیام نور، دانشگاه پیشرو.
سلام، به مهد فرش خوش اومدید.
سلام، رخصتم داریم؟
بله، با توجه به وسعت شعبه مرکزی مهد فرش اینجا همه چی براتون مهیاست. شما چی میخواید؟
رخصتم دارم.
بله، دستباف، ماشینی، کلاسیک، اصیل و سنتی، مدرن و فانتزی، تابلو فرش. شما چی میخواید؟
اقساطم داریم.
بله، تضمین قیمت، تضمین کیفیت.
اقساطم داریم.
تازه ما تو اقساطمون تخفیف داریم. فقط کافی انتخاب کنید. مبارکتون باشه.
اقساطم داریم.
نقدی خریدیم که؟
بله، فقط میخواستم ببینم اقساطم داریم یا نه.
اقساطم داریم. فقط کافی انتخاب کنید.
مهد فرش. 8 خانواده برنده، هر خانواده حداکثر 5 نفر. مهمان تور صنعتی گردشگری تبرک. کمک هزینه سفر به مشهد مقدس تا سقف 250 میلیون ریال. اقامتی 3 روزه در هتل مجلل تبرک با امکانات رفاهی کامل، همراه با بازدید 1 روزه از مجموعه کارخانجات گروه صنعتی تبرک و پذیرایی در مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز. با خرید محصولات تبرک و ارسال کد قرعه‌کشی به سامانه 307575 به قید قرعه یکی از 8 خانواده برنده ما باشید. تاریخ برگزاری قرعه‌کشی 30 دی 1400. تبرک، نماد تولید ملی از مزرعه تا سفره.
همسرم چای کجاست؟
اورانوس.
قند و شکر کجاست؟
اورانوس.
نون چی؟
اورانوس.
ادویه ها؟
اورانوس.
برنج و حبوبات؟
اورانوس.
غذا رو تو چی پختی؟ اینو دیگه نگو، خودم میدونم.
آشپزخانه با اورانوس آشپزخانه میشه.
محصولات آشپزخانه اورانوس.
طرح ملی نورواری 2 بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری 2 در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم. منتظرتونیم، تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا. شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
سلام علیکم، خوش اومدین. بفرمایید چی میل دارین؟
سلام، خسته نباشید.
روپ بیژن دارین؟
جانم، اینجا ببخشین دیزی سراستا.
میدونم عزیز من، منظورم اینه که اگه دیزیتونو با روپ بیژن درست کردید من سفارشمو بدم.
جشنواره قرعه کشی بیژن هر دو هفته 7 جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی برای 7 نفر. برای شرکت در قرعه کشی کد روی بسته‌بندی انواع محصولات بیژن را به شماره 1780
بیژن، طعم زندگی.
اگر شما هم قیمت براتون مهمه، تضمین قیمت میتونه خیالتون رو راحت کنه.
شهر فرش هم تضمین قیمت داره، یعنی شما اگر فرشی رو از شهر فرش بخرید که جای دیگه ارزونترش رو پیدا کنید، میتونید فاکتورش رو ببرید شهر فرش، ازشون خسارت بگیرید.
اگر جزئیات براتون مهمه و دنبال کیفیت میگردید،
شهر فرش تضمین کیفیت داره.
شما میتونید فرش رو با ضمانتنامه 60 ماهه بخرید. دیگه چی میخواید؟
اگر رنگ و نقش و تنوع براتون مهمه، خرید از شهر فرش با تنوع زیادی که داره خیلی جذابه. اقساط 24 ماه هم داره، حتی بدون
دست چک.
تضمین کیفیت برای تمام جزئیات. تنوع اقساط به فراوانی رنگ‌ها. تضمین قیمت برای یک خرید حرفه‌ای. سگانه ای از شهر فرش با حضور پژمان جمشیدی.
به نام خدا. پارسی گویان ایران و جهان، درود. تازه با پارسی گویان آمده ایم، پوشیده در حریر واژه‌های دلکش فارسی، تا بگوییم فارسی به زبان نیلوفران رونده سخن می‌گوید و از دل سنگ‌ها خود را به تماشا می‌گذارد. آمده ایم تا بشنویم از دکتر محمدزاده وصف پارسی در شعر فارسی را. آمده ایم تا با قلم حسن غریبی بدانیم این قند پارسی به کجاها که می‌رود. آمده ایم برای آشنایی بیشتر با عایشه درانی که اصالتی پشتون دارد اما به فارسی شعر گفته و محمد کاظم کاظمی نگاهی انداخته به سروده های او. آمده ایم رمان آبراهنامه را ورق بزنیم که پر است از واژه ها و اصطلاح های محاوره فارسی. ما هم زبانان همدل با این جمع به میهمانی پارسی گویان این هفته آمده ایم. دکتر محمد جعفر محمدزاده کارشناس، دکتر مهدی رسولی نویسنده، حسن همایی گوینده، طناز صدیفی مهفام پرتو ضبط صدا، مهفام پرتو ترکیب موسیقی و صدا و محمد اسماعیل پور تهیه کننده. فارسی چون گیاهی رونده است که از سیاه چالی بالا می آید و خود را به روشنی می رساند. چون نیلوفری که از دل سنگها بیرون می آید و چشمها را خیره می کند. همیشه جاویدان بماند زبان فارسی. این تشبیه زیبا را در سطرهای پایانی یادداشتی از دفتر خاطرات یک دانشجوی فارسی زبان در ایتالیا خواندم. او که در این کشور نقاشی خوانده، یکی از خاطرات زیبای دوران تحصیل خود را اینطور نوشته: تابلویی کشیده بودم از بانویی که با کمند گیسویش مردی سپید موی را می کشد به بالای بارو. تابلویی که نظر استادان و دانشجویان را جلب کرد. دانشجوی ایتالیایی داستان تابلو را از من پرسید. پرسید کیست این بانو که با کمند گیسویش مرد سپید مو را می کشد به بالای برج؟ گفتم او رودابه کابلی است. از مرد سپید مو پرسید. گفتمش زال است، فرزند سام نریمان و پدر رستم دستان. او کنجکاو رستم شد. گفتمش رستم قهرمان ما فارسی زبانان است. جادو و جذبه داستانی از شاهنامه فردوسی خیال آن جوان ایتالیایی را نشانه گرفت. روزها و هفته ها از پی هم گذشت. او فارسی آموخت و علاقمند شد به هنر ایرانی. در نمایشگاه گروهی دانشکده تابلوی او بهترین شد. همه به تماشا ایستاده بودند. در تابلو دانشجوی ایتالیایی منیژه بود کنار چاهی که بیژن در آن افتاده بود. منیژه کنار چاه در تابلو زیر نور پروژکتور نمایشگاه چون دوری می درخشید. تحسین‌آمیز به آن اثر خیره بودم و در دلم می گفتم روح زبان فارسی چون گیاهی رونده است که از سیاه چالی بالا می آید و خود را به روشنی می رساند. چون نیلوفری که از دل سنگها بیرون می آید و چشمها را خیره می کند. همیشه جاویدان بماند زبان فارسی.
فارسی در شعر فارسی.
شاعران پارسیگو در سروده‌هایشان در ستایش و توصیف زبان فارسی بسیار گفتند. دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده، پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی و استاد دانشگاه، از این هفته به سراغ اشعار شاعرانی می‌رود که درباره زبان فارسی شعر سرودند.
به نام خدا، با سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو ایران، همراهان برنامه پارسیگویان. در برنامه پارسیگویان برای اون که ارزش‌های زبان فارسی و جایگاه اون رو بهتر بشناسیم، در برنامه‌های متعددی گشت و گذارهای فراوانی کردیم. از شمال چین تا شبه قاره، از خراسان تا فرارود، از آذربایجان تا میان رودان و از قفقاز تا آناتولی و بالکان رو جستجو کردیم و هر جایی شاعری به زبان فارسی شعری گفته بود یا ردپایی از زبان فارسی بود بررسی کردیم و آثار و ارزش‌های این زبان رو برشمردیم. از این برنامه قصد دارم که زبان فارسی رو از زبان شاعران پارسیگوی بشناسیم و ارزش‌های این زبان رو از زبان این شاعران درک بکنیم. گرچه به تعبیر حضرت مولانا، آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رخ متاب. همینی که شاعران بزرگی در جای جای این سرزمین و وطن فارسی به زبان فارسی شعر گفتند، شاعرانی که جدای از اون که زبان فارسی زبان مادری اونها بوده یا نه و یا زبان رسمی محیط سیاسی زندگی اونها بوده یا نه، اما اونها به زبان فارسی شعر گفتند و از اونها دیوانها و اشعار فراوانی به زبان فارسی به جا مونده و این خود دلیل محکمی بر ارج و ارزشمندی این زبان فراگویشی، میانجی و زبان ملی ایرانیانه. وقتی از سلاطین عثمانی و دیوانهای شعری که از اونها به جا مونده صحبت میکنیم و یا وقتی از شاعران ترک تبار شمال شرق ایران در فرارود و آسیای میانه تا شمال چین و خراسان اشعار فراوان فارسی به جا مونده و امروز در دسترسه، این یعنی ارزش و اعتباری که این زبان داره و محدوده گسترده‌ای از سرزمین‌های مختلف رو این زبان در بر گرفته و قدرت نفوذ و قلمرو داشته. یعنی زبانی که به مرزهای جغرافیایی ایران محدود نبوده و محدود نمونده و البته در این باره پیشتر سخن گفتیم و نیاز به تکرار اونها نیست. از این برنامه قصد دارم که هر بار ضمن این که به یکی از پرسش‌هایی که مخاطبین و یا منتقدین از برنامه تلفنی گفتن یا در ذیل پست‌های فضای مجازی پرسش کردند پاسخ بدم و پس از اون هر بار به سراغ اشعار شاعران پارسیگویی برم که درباره زبان فارسی صحبت کردند که عنوان اون رو پارسی در شعر فارسی گذاشتم. اما ابتدا به این پرسش پاسخ بدیم که آیا زبان فارسی زبان قوم پارس یا زبانی ویژه منطقه جغرافیایی و خاص بوده؟ پاسخ اینه که زبان فارسی در طول حدود 3000 سال عمر خود، یعنی حداقل 700 سال پیش از میلاد، هیچگاه زبان یک قوم و یا محدود در منطقه خاص از جغرافیای جهان فارسی به ویژه ایران نبوده. ممکنه که خاستگاه این زبان از پیش از اسلام از فارس و برخاستنگاه این زبان در خراسان و آذربایجان بوده باشه، اما هیچگاه این زبان زبان قومی خاص نبوده. زبان فارسی در طول حیات خود سه کارکرد مهم و اصلی داشته، یعنی در سه جایگاه تبلور پیدا کرده. برای بسیاری از مردم ایران فرهنگی و وطن فارسی زبان مادری بوده و مردمی به محض اینکه از مادر متولد می شدند اولین کلماتشون رو به زبان فارسی می آموختند، با اون آموختند، با اون آموزش دیدن و با اون زیستند و آثار ماندگاری به زبان مادریشون به جا گذاشتند. عده دیگر در سرزمین‌های تحت قلمرو ایران و حاکمان ایرانی پیش از میلاد حتی و پیش از اسلام، برای این عده دیگر زبان فارسی زبان دیوانی و اداری بوده و آثار به جای مونده از آنها از زمان هخامنشیان تا سلوکیان و ساسانیان تا پس از اسلام به زبان فارسی بوده. زبان قلمرو حکومتی اونها زبان فارسی بوده و زبان اداری و رسمی زبان فارسی بوده. مثلا میتونیم نام ببریم از قلمرو وسیع سرزمینی تحت حاکمیت تیموریان که بزرگترین قلمرو سرزمینی رو داشتن در بین سلسله‌های پادشاهی ایران که حدود 30 میلیون کیلومتر مربع سرزمین تحت قلمرو اونها وسعت داشته و در اون دوره که نزدیک دو قرن 160-170 سال حدوداً حکومت کردن، در تمام این سرزمین‌ها تیموریان زبان رسمیشون زبان فارسی بوده. مکاتبات به جا مونده از اون دوره، یعنی دوره تیموریان، که با سلاطین عثمانی کردن، مکاتباتی که با سران اروپا داشتن به زبان فارسی بوده و تصاویر اون مکاتبات امروز موجوده و در دسترسه. زبان فارسی علاوه بر اینها، یعنی کارکرد زبان مادری و زبان رسمی و اداری یک کارکرد دیگری هم داشته و اون اینکه زبان فارسی نزد مردمان بسیاری زبان فرهنگ و شعر و ادبیات بوده که آثاری که از زبان فارسی در این سرزمین‌ها در دسته این رو تایید می‌کنه. مثلا اقبال لاهوری شاعر بزرگ شبه قاره و پاکستان امروز زبان مادریش زبان اردو بوده، زبانی که با اون به مدرسه می‌رفته زبان پنجابی بوده، در انگلستان تحصیل کرده زبان آلمانی رو هم میدونسته، در دانشگاه پنجاب زبان عربی تدریس میکرده اما به زبان فارسی شعر میگفته. یعنی ارزش‌های زبان فارسی باعث شده که این مرد بزرگ به تعبیر خودش اندیشه‌های خودش رو در زبان فارسی بریزه و در قالب زبان فارسی ارائه بکنه.
چون چراغ لال سوزم در خیابان شما، ای جوانان عجم جان من و جان شما،
و اما شعر شاعران پارسیگو درباره زبان فارسی. ابتدا به سراغ حافظ شیرین سخن میریم. حافظ شاعریه که همه ایرانی‌ها و همه فارسی زبانان جهان اون رو میشناسند و نه تنها فارسی زبانان بلکه همه جهانیان حافظ رو میشناسند. حافظ یک شاعر جهان وطنی است. هیچ دوستدار ادبیاتی در جهان نیست که حافظ رو نشناسه و یا اسمی از حافظ نشنیده باشه. حافظ در غزلی با این مطلع که نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند، که غزلیه که در اون به نوعی به مقایسه اصل و جعل موضوعات میپردازه، یعنی موضوعات اصیل رو از موضوعات غیر اصیل باز میشناسه و در این غزل میگه هزار نکته باریک تر زمو اینجاست، نه هر که سر به تراشد قلندری داند. در پایان این غزله که زبان فارسی رو به این شکل زبان اصیل و زبانی دلکش و زیبا معرفی میکنه و میگه که ز شعر دلکش حافظ کسی بود آگاه که لطف طبع و سخن گفتنه دری داند. در جای دیگر و در غزل دیگری با این مطلع که ساقی حدیث گل و لاله می رود وین بحث با ثلاثه غساله می رود، می ده که نو عروس چمن حد حسن یافت کار این زمان ز صنعت دلاله می رود، شکر شکن شوند همه توتیان هند زین قند پارسی که به بنگاله می رود. می بینیم در این غزل حافظ شعر پارسی رو در یک صنعتی با یک اضافه تشبیهی، قند پارسی که میگه زبان فارسی رو که شاعران و به ویژه خود حافظ با اون شعر گفته به قند تشبیه کرده که این قند به هندوستان میره و پارسیگویان و مردم علاقمند هندوستان قدر اون رو میدونن و چون شهد و شکر به جان میخرن و به جان مینیوشند.
بوته دارم که گرده گل ز سنبول سایه بندارد، ز سنبول سایه بندارد، بوته دارم که گرده گل ز سنبول سایه بندارد، ز سنبول سایه بندارد، بهاری آرزش خاطه با خونه ارغوان دارد، با خونه ارغوان دارد. غباره خط به پشانه خورشید رو خشارد، غباره خط به پشانه خورشید رو خشارد. بڑا شرمیلا دلبر ہے چلا جائے نہ شرما کر، ذرا تم دل کو بہلاؤ میرا محبوب آیا، میرا محبوب آیا ہے. بہاروں پھول برسا میرا محبوب آیا ہے، میرا محبوب آیا ہے.
و باز حافظ شیرین سخن در جای دیگه، در غزلی دیگه، از زبان فارسی به عنوان زبان پهلوی که ریشه و مادر همه زبانها و گویش‌های ایرانی نام میبره، در غزلی در بیت اول چنین میگه: بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی میخواند دوش درس مقامات معنوی. اینجا گلبانگ پهلوی یعنی اشاره به زبان پهلوی است که یا آواها و ترانه هایی که با لحن زبان فارسی خونده شدن. بعد ادامه میده: یعنی بیا که آتش موسی نمود گل، تا از درخت نکته توحید بشنوی. مرغان باغ قافیه سنجند و بزلگوی، تا خواجه می خورد به غزلهای پهلوی. باز دوباره اونجا گلبانگ پهلوی گفت، اینجا غزلهای پهلوی. اینجا به گمان من چند تا اشاره داره. یکی این که میگه در گلبانگ پهلوی از درخت نکته توحید بشنوی. میدونید که و میدونیم که در سرزمین ایران هیچگاه نداهای غیر توحیدی وجود نداشته، یعنی تا بوده سرزمین ایران سرزمین توحید و یگانه پرستی بوده و یکتا پرستی بوده. و گلبانگ پهلوی و غزلهای پهلوی به گمان من اشاره به زبان و لحن پهلوی داره، که پهلوی یعنی ترانه هایی که با لحن خوش خوانده میشد، که ما اصطلاحاً امروز اونها رو پهلویات یا پهلویات میگیم، که این ترانه ها قدیمی ترین ترانه هایی که به دست اومده و ما امروز در دست داریم، ترانه هایی هستن که در آذربایجان و خراسان به دست اومدن. و اونجا هم که باز میگه که به غزلهای پهلوی، همون گفتارها و شعرهای عاشقانه‌ایه که مفاهیم اون از زمانهای قبل به جا مونده و تا به امروز به دست ما رسیده. و با آوردن حکایت جمشید و جم، حافظ اونها رو به روزگاران کهن نسبت میده و در بیت پایانیش میگه: چشمت به غمزه خانه مردم خراب کرد، مخبوریت مباد که خوش مست میروی. بعد از این که میگه جمشید جز حکایت جم از جهان نبرد، زنهار دل مبند بر اسباب دنیوی. یعنی اون غزلهای پهلوی که خونده میشد، یکی از چیزهایی که میگفتن، مفاهیمی که به ما آموزش میدادن، بی اعتباری دنیا و بی توجهی به اسباب دنیوی بود و توجه به توحید و مقامات معنوی بود. و در غزل معروف دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، باز حافظ یک جا دیگه اینجا از زبان پارسی نام می بره: خوبان پارسی گو بخشندگان عمرند، ساقی بده بشارت رندان پارسا را. اینجا اولا اینکه یک جناس زیبایی بین پارسی و پارسا حافظ ایجاد می کنه، بعد پارسی گویان رو با صفت خوبان یاد کرده. اینجا خوبان پارسی گو ممکنه که مراد از شاعران باشه و یا منظور خنیاگران یعنی آوازخوانان زبان فارسی باشه، که اشعار پارسی رو با صدای خوش و آواز خوش میخوندن. و باز در غزل دیگه‌ای باز هم حافظ از زبان فارسی نام میبره، میگه که از گل پارسی هم غنچه عیشی نشکفت، حبذا دجله بغداد و می ریحانی. گل پارسی در اینجا حافظ اشاره به شعر فارسی داره که خود شعر گفته.